ساعت 23 این صدای رادیو فردا است. سپاه پاسداران از دستگیری 3 نفر در ارتباط با حمله انتحاری اخیر خبر داد. عربستان دخالت در حمله به اتوبوس سپاه پاسداران را رد کرد و یک فعال محیط زیست در شهر کرد بازداشت شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم. در این 15 دقیقه با چند خبر و گزارش همراه شما خواهم بود. سپاه پاسداران میگوید یک شنبه شب با انجام عملیاتی 3 نفر از عوامل حمله اخیر به اتوبوس نیروهایش را همراه با مواد انفجاری در چند خانه تیمی در سراوان و خاش دستگیر کرده است. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران بدون اشاره به هویت افراد بازداشت شده گفته آنها افرادی بودند که خودروی انتحاری حمله اخیر در جاده خاش زاهدان را تهیه، هدایت و پشتیبانی کردند. همزمان با این خبر، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت پاکستان از روز گذشته عملیاتی را علیه پایگاه‌های گروه‌هایی که آنها را تروریست توصیف کرد آغاز کرده است. جیش العدل مسئولیت حمله انتحاری اخیر را بر عهده گرفته است. جمهوری اسلامی پاکستان را به کمکاری در برخورد با این گروه و دیگر گروه‌های مخالفش متهم می‌کند. در خبر دیگر، عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی با رد دخالت کشورش در حادثه حمله اخیر به اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در جاده زاهدان خاش گفت این موضوع برای منحرف کردن توجه مردم ایران مطرح می‌شود. آقای جبیر که همراه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به پاکستان رفته است، همچنین ایران را بزرگترین حامی تروریسم توصیف کرد. مقامات ایران از جمله فرمانده سپاه پاسداران عربستان سعودی و امارات را حامیان حمله اخیر به نیروهای سپاه پاسداران دانستند. آنها هنوز اما سندی در این باره ارائه نکردند. هفته گذشته در یک حمله انتحاری به اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در جاده زاهدان خاش دست کم 27 نفر کشته شدند. در خبر دیگر، در ایران همزمان با برگزاری پنجمین جلسه دادگاه 8 فعال محیط زیست، گزارش حاکی است که یوسف فرهادی بابادی فعال محیط زیست در شهر کرد بازداشت شده است. بر پایه این گزارش، بر گزارش برخی از خبرهای سایت‌های خبری، در واقع این عضو کمپین محیط زیستی صدای پای آب به همراه برادرش روز یکشنبه توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر کرد بازداشت شدند. کمپین صدای پای آب فعالیت‌های زیادی برای مقابله با پروژه‌های انتقال آب کارون و زاینده رود انجام داده است. در دی ماه نیز 13 فعال محیط زیست و عضو حزب وحدت ملی در استان کردستان بازداشت شده بودند. در خبر دیگر، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل خواستار لغو احکام زندان ابراهیم مددی و داوود رضوی اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شد. آقای مددی و رضوی بیش از این در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شدند. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگرانی خود را از وضعیت رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرمزاده، حسین کریمی سبزوار و خانم فرهناز شیری که به خاطر فعالیت‌های سندیکایی اخراج شدند ابراز داشت. این فدراسیون با اشاره به اینکه این 5 تن عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستند، خواستار بازگشت به کار آنان شد. در این نامه همچنین از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده که تمام کارگران زندانی آزاد شوند. ساعت 23:04:25 است و در اینجا می‌پردازیم به یک گزارش. یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به 2 ناکامی اخیر ایران در پرتاب موشک ماهواره بر به فضا گفت که ضریب بین‌المللی خطا در این حوزه 5% و این عدد در ایران 60% است. گزارشی داریم از کیانوش فرید.
محمد جواد جمادی نوبندگانی روز دوشنبه به سایت خبری رویداد 24 گفته است در دو ماه گذشته دو آزمایش پرتاب ماهواره ناموفق داشتیم که این اتفاقات در همه جای دنیا رخ می‌دهد. اما موضوع حائز اهمیت در این رابطه درصد خطاست. به گفته او یکی از عمده دلایلی که این درصد در ایران بالاست به خاطر آزمایش‌های کم است. یعنی اگر در ایران از 4 موشک آزمایشی که پرتاب می‌شود 2 تا ناموفق شد، یعنی 50% خطا. مقام های جمهوری اسلامی روز 25 دی اعلام کردند که موشک حامل ماهواره پیام را به فضا پرتاب کردند. اما این موشک به سرعت کافی نرسید و ماهواره نیز در نهایت نتوانست در مدار زمین قرار بگیرد. 17 بهمن ماه نیز رسانه های آمریکایی اعلام کردند تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ایران مجدداً تلاش کرده تا ماهواره به فضا بفرستد. هرچند به نظر می‌رسد که موفقیتی در این زمینه نداشته است. در همین رابطه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بدون ارائه شواهد و جزئیاتی گفت که ممکن است ناکام ماندن پرتاب دو ماهواره ایرانی به دلیل خرابکاری آمریکا باشد. وی به شبکه NBC گفته بود که امکان خرابکاری آمریکا در پرتاب این دو ماهواره کاملا وجود دارد، اما هنوز نمی‌دانیم و باید آن را به دقت بررسی کنیم. واشنگتن در برابر این ادعا هنوز واکنشی نشان نداده است. جمالی نوبندگانی در مصاحبه خود به ادعای ظریف درباره خرابکاری هم اشاره کرده و گفته است که بنا داریم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این موضوع حساس را پیگیری کنیم و در صورت نیاز گزارشی به عموم مردم ارائه بدهیم. پیشتر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرده بود که دولت آمریکا پروژه مخفی برای خرابکاری و ایجاد اختلال در موشک‌ها و ماهواره‌برهای ایرانی در دستور کار خود قرار داده است. مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا در گفتگو با این روزنامه به تلاش‌هایی اشاره کردند که عملاً در زمان ریاست جمهوری جورج بوش شکل گرفته بود و هدف از آن ارسال یا ارائه قطعات و تجهیزات معیوب به شبکه‌های مربوط به برنامه‌های هوافضای ایران بود. به گفته نیویورک تایمز این برنامه مخفیانه در دولت اوباما نیز پیگیری شد، ولی در دوره وزارت خارجه مایک پومپئو شدت بیشتری گرفت. مقام‌های آمریکایی به ادعای نیویورک تایمز واکنشی نشان ندادند، ولی مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در پی انتشار گزارش‌ها در مورد پرتاب ناموفق دوم ایران توییت کرد که باید محدودیت‌های سختگیرانه‌تری علیه برنامه موشکی ایران دوباره اجرا شود.
در پیوند با گزارشی که از کیانوش فرید شنیدید، ساعتی پیش در گفتگو با هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا، ابتدا ارزیابی او را از توان موشکی ایران پرسیدم. هوشنگ حسنیاری:
ارزیابی از توان پرتاب موشک حامل ماهواره همونی است که این آقای جمالی نماینده مجلس گفته، یعنی اینکه توانایی بی‌نهایت ضعیفی اگر که 2 آزمایش صورت گرفته و هر 2 ناکام بودن، یعنی اینکه 100% شکست خورده در مقایسه با 5% که به قول ایشون چیزی که در کشورهای دیگر اتفاق میفته. بنابراین میشود گفت که ایران امروز در شرایطی نیست که بتونه تکیه بکنه بر چنین تکنولوژی و در این زمینه بسیار بسیار نوپاست.
آیه حسنیاری، مقام های ایران روز 25 دی ماه اعلام کردند که موشک حامل ماهواره پیام رو به فضا پرتاب کردند، اما این موشک به سرعت کافی نرسید و نتوانست در مدار زمین قرار بگیره. 17 بهمن هم رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که ایران مجدداً تلاش کرده ماهواره به فضا بفرسته. در همین رابطه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران البته بدون ارائه شواهد و جزئیاتی گفته که ممکنه ناکام ماندن پرتاب دو ماهواره ایرانی به دلیل خرابکاری آمریکا باشه. در همین حال روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم در گزارشی از پروژه مخفی آمریکا برای خرابکاری و ایجاد اختلال در موشک‌ها و ماهواره‌های ایرانی خبر داده که ظاهراً از دوران جورج بوش آغاز شده و همچنان ادامه داره. نظر شما در این مورد چی هست؟
گفته‌های آقای ظریف، خب همونطور شما اشاره کردین، بدون ارائه دلیلی گفته شده، یعنی که معلوم نیست که آیا واقعا آمریکایی‌ها در این مورد خرابکاری کردن از طریق اون چه که نماینده مجلس آقای جمالی از اون به عنوان بد افزار اسم می‌بره، خرابکاری که نظیر اون چه که در تأسیسات فردو صورت گرفت و خب مشکلات بسیار زیادی رو برای برنامه اتمی ایران به وجود آورد. فرض دیگر این هست که ممکن هست که به قطعات معیوبی رو آمریکایی ها به نحوی طریق این واسطه هایی که احتمالاً برای ایران به طور غیرقانونی قطعاتی از کشورهای غربی می‌خرند وارد ایران کرده باشه و اون قطعات این مشکلات وجود آوردن. ولی اون چیزی که بسیار مهم هست این است که در هر دو صورت چه مشکل نرم افزاری باشه چه مشکل سخت افزاری، نشان دهنده این هم هست که جمهوری اسلامی هنوز در وضعیتی نیست که بتونه این دو مشکل رو شناسایی بکنه و جلوگیری بکنه از انجام این خرابکاری ها. معناش این هست که هزینه های بسیار سنگینی بر بودجه عمومی وارد میشه بدون اینکه موفقیتی به دست بیاد. خب امروز میتونه این ماهواره رو با هزینه های کمتری از طریق تأسیسات دوست جمهوری اسلامی یعنی روسیه انجام بده.
آقای حسنیاری، اخیراً وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در یک پست توییتی اعلام کرده بود که باید محدودیت‌های سختگیرانه‌تری علیه برنامه موشکی ایران دوباره اجرا بشه. با وجود این مشکلات و دشواری‌ها در مسیر آزمایش‌های موشکی و ماهواره ایران، همطور که اشاره کردین، چرا مقام‌های تهران همچنان به این آزمایش‌ها ادامه میدن؟
بارها مقامات نظامی غیر نظامی مامان جمعه در شهرهای مختلف از جمله تهران به روشنی گفتن که یعنی پذیرفتن عدم برتری و یا اینکه عدم توازنی در جنگ افزار متعارف ایران در مقابل کشورهای دیگر نظیر آمریکا، اسرائیل و احتمالاً عربستان، ایران در چنین وضعیت نامناسبی قرار داره و تکیه جمهوری اسلامی بر همین برنامه موشکی است دارن که از دید رهبران جمهوری اسلامی نقش بازدارنده داره و معتقد هستن این رهبران که دقیقاً اگر تا به حال جنگی بر جمهوری اسلامی از جانب آمریکا و اسرائیل تحمیل نشده دقیقاً خاطر همین توان موشکی است. یعنی به اعتبار دیگه رهبران جمهوری اسلامی نظام غیر نظامی میخواهند توجیه بکنند و مشروعیت ببخشند به ادامه برنامه موشکی خود تحت این فرضیه که تنها چنین بازدارندگی است که میتونه جمهوری اسلامی رو در برابر حملات خارجی مسئول نگه داره، که خب این هم جای سوال داره خاطر اینکه بایستی دید این تشکیلات تأسیسات موشکی نظیر همین آزمایش این دو ماهواره ناکام هستند و یا اینکه اونطوری که بعضی از رهبران نظامی ایران کید دارن و مدعی هستند اینها موشک‌های نقطه زنی هستند که الگوریتم هستند، توان بسیار بالایی دارند و بعضی اوقات ادعا میشه که این موشک‌ها در تمام دنیا بی همتا هستند، یعنی کشورهای نظیر آمریکا و چین و اسرائیل و کشورهای دیگری که در این زمینه بسیار پیشرفته هستند از ایران عقب‌تر هستند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 23:13:30 است. به رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا خبرها را پی میگیریم. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از تجمع خانواده اسماعیل بخشی عضو این تشکل و از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابل دادگستری شوش خبر داد. بر پایه این گزارش جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در این تجمع شرکت کرده بودند. به گفته این تشکل کارگری، تجمع کنندگان با در دست داشتن دست نوشته هایی که در آنها خواستار آزادی اسماعیل بخشی شده بودند به ادامه بازداشت و بیخبری از وضعیت این فعال کارگری اعتراض کردند. پیشتر دادستان شوش روز یکشنبه و در پی مراجعه خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را صادر کرده بود. بر پایه گزارش‌ها در پی اقدام ماموران برای زدن دستبند به دستان مادر اسماعیل بخشی، او از حال رفت و به بیمارستان انتقال یافت و به این ترتیب هم موضوع بازداشت مادر اسماعیل بخشی منتفی شد. در اینجا میرسیم به پایان این بخش خبری. از همراهی شما سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان به رادیو فردا گوش کنید.